سلام، این اپیزود 46 پادکست بی پلاسه و در شهریور 99 منتشر میشه. بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم. مغز کتاب رو، ایده اصلی نویسنده کتاب رو اونطوری که ما متوجه میشیم میایم و برای شما میگیم که شما هم اگر شنیدید و پسندیدید مثل ما و فکر کردید که این کتاب به دردتون میخوره بگیریدش و بخونیدش، یا اینکه بشنویدش اگر نسخه صوتی داره. خیلی از کتابا رو الان دیگه نمیخونیم، میشنویم. اینم یک راهیه برای یاد گرفتن. کتاب این اپیزود اسمش هست رنج، نویسندش آقای دیوید اپستینه. کتاب رو هم نشر نوین منتشر کرده، همزمان با انتشار پادکست کتاب رو ترجمه کردن، دارن میدن بیرون. لینک خریدش در صفحه از کجا بخریم bplaspodcast.com هست. ضمن این که از خود سایت نشر نوین هم میتونید بخرید، 20% هم تخفیف داره با کد تخفیف BPLUS. چی بود اسم کتاب؟ رنج. رنج، Why Generalists Triumph in the Specialized World. از همین عنوان فرعیش معلومه که یه مقدار کتاب موضوع شبیه به کتاب اسنشیالیسم، از گرایی. سوالشون در واقع شبیه به همه، منتها جوابشون یکی نیست، زاویه نگاهشون هم یکی نیست. حالا میرسیم به این که این آقا چی میگه درباره این قصه. دیدم هم که این کتاب رو میگن که به والدین توصیه میکنن، به کسایی که مسئول کسی هستن، مربی کسی هستن، رئیس کسی هستن، به اینها توصیه میکنن. و به نظرم هر کسی حداقل رئیس خودش هست دیگه. اینها رو هر کس رئیس هیچ کسی دیگری نباشه، مسئول کسی دیگری نباشه، مسئول اول خودش هست. از این نظر به نظرم این کتاب به درد همه میخوره. خیلی از تصمیماری رو که چشم بسته ممکنه بگیریم، حداقل اینجور کتاب ها کمکمون میکنن که یه مقدار نسبت بهش آگاه باشیم. کتاب دوم نویسندش هم هست. قبلن هم کتابی نوشته بود آقای اپستین به نام The Sports Gene. سابقه نویسندگی ورزشی و اینا هم داره. اون کتابش هم کتاب خیلی موفقی بود. خبرنگار، در واقع نویسنده، ژورنالیست، نویسنده است و آدم جالبیه. به نظرم از اینایی که میگن چی میگن از او در آینده بیشتر خواهیم شنید، به نظر یه خورده اینطوری میاد. یه مقدار هم خودش شکل صحبت کردن، شکل کتاب نوشتنش به نظرم شبیه مالکوم گلدوله. هم یکی دو تا برنامه مشترک من ازشون دیدم که هست، هم اینکه گلدول دیدم ازش تعریف کرده بود. به نظرم یه کسیه در اون سبک نوشتن و با اون شکل فکر کردن که خب آموزنده هم هست دیگه. نگاهشون نگاه جالب و آموزنده‌ایه. حالا حرفاشون رو ممکنه که همه رو موافق باشیم یا نباشیم، قصه دیگریه، ولی از شکل نگاه کردنشون میشه خیلی یاد گرفت. یک چیزی که آدمایی که بچه دارن احتمالاً خیلی شنیدن، اونایی که بچه ندارن هم احتمالاً شنیدن، اینه که بچه اگر قرار نوازنده بشه، اگه دوست داری بچه‌ت ساز بزنه، تا 3 سالگی باید دیگه آموزش جدی رو شروع کرده باشی. یا ژیمناستیک اگه کسی میخواد ادامه بده، باید از خیلی کوچیکی، از خردسالی شروع کرده باشه. یا اینکه مثلا به بعضیا میگن رزومت خیلی متنوعه، خیلی از این شاخه به اون شاخه پریدی، اضافی ها رو حذف کن، یک مسیر تخصصی رو نگه دار، اون رو بنویس، رو اون تاکید کن مثلا. یا اینکه به آدما میگن چرا خارج از رشتت مطالعه میکنی، خارج از زمینه تخصصیت میری مطالعه میکنی، وقتتو تلف میکنی، متمرکز بشو روی یه چیز که تو همون چیز استاد بشی. اینا حرفاییه که احتمالاً خیلیامون یه جاهایی شنیدیمش و حتی ممکنه که بر اساس این حرفا زندگیمون رو تنظیم کرده باشیم، برنامه ریزی کرده باشیم برای زندگیمون. طبیعی هم هست وقتی که کارها پیچیده و پیشرفته میشن، بالاخره تخصصی شدن موضوع بشه. حالا حرف این کتاب اینه، حرف این نویسنده اینه، این تخصصی شدن عیب و نقصی نداره. ما داریم به یه چیزایی بیتوجهی نمی کنیم با این تأکید زیاد روی تخصصی شدن کارها. جواب نویسنده اینه که چرا عیب و ایرادهایی داره. میگه این فرهنگ، این که جلو بزنیم از هم، عجله کنیم در تعیین مسیر، اینها داره یه قابلیت‌های مهمی رو از ما میگیره. نه اینکه به تخصص و به تخصصی فکر کردن نیازی نباشه. منتها داره میگه به غیر از تخصص یک چیزهای دیگری هست، یک نوع دیگری از تفکر هم وجود داره که ما به اون هم خیلی نیاز داریم. آدمایی که قادر باشن به جای اینکه به یک تخصص متمرکز بپردازن، یک گستره ای رو، یک رنجی رو، یک دامنه ای رو بهش نگاه کنن. این کتاب درباره این حرفه. ایده اصلی نویسنده هم اینه که آدمایی که گستره و دامنه تخصصاشون بیشتره، در زمینه‌های مختلفی کار کردن، اینا یک مزیتی دارن نسبت به آدمایی که متمرکز شدن روی یک تخصص. ایده اصلیش اینه. حالا می‌خوایم بریم ببینیم که چطوری این آرگومنت رو می‌سازه، از کجا قصه میاره، از کجا شاهد میاره، چطوری استدلال می‌کنه برای اینکه این تز اصلیش رو پرورش بده. کتابش رو هم آقای اپستین با دو تا مثال شروع میکنه، از دو تا ورزشکاری که احتمالا خیلی خوب میشناسیمشون. یکیشون تایگر ووده. تایگر وود از کودکی، از 2 سالگی مشغول گلف بازی کردنه. واقعا از 2-3 سالگی داره تمرین میکنه. پدرش هم آمده تمام تلاشش رو صرف این کرده که این بچه به بالاترین درجه های گلف برسه و واقعا هم میرسه. گلف باز افسانه‌ای شد، ولی خب عکسای هست از بچگیش که این بچه مثلا هنوز درست راه نمیتونه بره، داره حرکات گلف تمرین میکنه. کتاب شده، فیلم شده، خیلی مثالیه که خیلی تکرار میشه که اگه میخوای یه کاری رو خوب بکنی، میخوای خوب بشی در یه کاری، مثل تایگر وودز باید خیلی زود شروع کنی. بچه تو باید خیلی زود بذاری کلاس که بتونه بعداً در آینده مثلا یه همچین ستاره‌ای بشه. در مقابل این نویسنده یک ورزشکار حرفه‌ای دیگری رو هم مثال میزنه که اونم حداقل به همین اندازه معروفه. آقای راجر فدرر، تنیس باز، تنیسور معروف، این آدمیه که تا اواخر نوجوانی قطعی مشخص نبوده براش که چه رشته ورزشی رو میخواد دنبال کنه. میدونسته ورزش دوست داره، میدونسته دوست داره که ورزشی که میکنه مثلا توپی باشه، منتها حالا تنیس میشه یا فوتبال میشه یا بسکتبال میشه، معلوم نبوده، میچرخیده بین اینا. حتی فکر کنم یه جایی نوشته بود که مثلا مامانش نمیذاشته بره دنبال تنیس تا یه زمانی. نهایتاً با استانداردهایی که ماها خیلی وقتا بهش عادت داریم، خیلی دیر راجر فدرر میره سراغ تنیس. داستانی که ما بیشتر میشنویم داستان تایگر وودز هاست، داستان کساییه که از کودکی خودشون رو وقف یک هدفی کردن. درباره این که چطور بچه رو توی این مسابقه، چون میشه مسابقه دیگه، کی زودتر شروع کنه، پس توی این مسابقه چطور بچه رو بندازیم جلو، این اصلا شد یک مسئله تربیتی. کلی کتاب در موردش نوشته شد. بابای تایگر وودز یک کتاب نوشته درباره پرورش بچه ها. منتها داستان امثال راجر فدرر رو ما کمتر میشنویم. آدمایی که دیرتر رفتن به سمت یک مسیر مشخص، یک تخصص، تکرار شدن اون روایت تایگر وودزی باعث شده که انگار مثلا یه فرقه ای درست بشه واسه پدر مادرایی که اینطوری هن. فرقه هد استارت، میخوان به زور زودتر شروع کنن، جلو بندازن بچه ها رو. نویسنده حالا سوالش اینه که خب چقدر این روایت تایگر وودزی واقعیت داره؟ آدم‌های موفق چقدر سفرشون شبیه تایگر وودز بوده؟ از بچگی شروع کردن. میگه من داشتم تحقیق میکردم و همش میرسیدم به نتایجی که خلاف این روایت بود. روایت این بود که برای متخصص شدن، واسه حرفه‌ای شدن در یک زمینه، باید هر چه زودتر و از سن هر چه پایین‌تر شروع کرد. منتها من که نگاه می‌کردم شواهد رو و آمار رو می‌دیدم، خیلی هم اینطوری نیستا. آدم‌های موفق انگار بیشترشون اتفاقا مسیر راجر فدرر میرن. میگه در یک تحقیقی آمدن سعی کردن مسیر کاری یک گروهی از آدم‌ها رو بررسی کنن، آدم‌هایی که خودشون میگفتن ما از وضعیت کاریمون رضایت داریم. ورزشکار بود توشون، آدم دانشگاهی توشون بود، ماما بود، پزشک بود، مهندس بود، معمار بود. میگه با هر کی حرف می‌زدن با یه لحن همچی شرمساری میگفتش که من متاسفانه خیلی از این شاخه به اون شاخه پریدم، من مثل بقیه مسیر مستقیم رو نگرفتم بیام جلو. یعنی همشو خیال میکردن این مسیر زیگزاگی که آمدن برای رسیدن به این جایگاه کاریه که بقیه نکردن. فکر میکردن استثناء هستن که زیگزاگی آمدن. فکر میکردن آدم ها معمولا انقدر آزمون و خطا نمیکنن، در حالی که همشون داشتن همین فکر رو میکردن. هر کسی زیگزاگ و این ماروپله خودش رو رفته بود، منتها فکر میکرد فقط خودشه که اینطوریه، و از اون بدتر فکر میکرد مشکلی داره، فکر میکرد باید شرمنده باشه که اینطوریه، فرصتی رو از دست داده که اینطوریه. گفت متاسفانه من اینطوری رفتم عقب افتادم. نویسنده میگه این دوره زیگزاگی چیز بدی نیست، این دوره سمپلینگ، دوره نمونه برداریه. آدمای خیلی کمی هستن که خیلی زود میفهمن که چی میخوان از کارشون و از تحصیلشون. اغلب ماها باید امتحان کنیم تا بفهمیم، باید مزه کنیم تا اینکه به یه نقطه‌ای برسیم که بگیم آها من با این ویژگی‌های شخصیتی، با این توانایی‌ها، با این خواسته‌ها کاری که میخوام انجام بدم و میتونم انجام بدم و خوبه که انجام بدم یه همچی چیزیه. این جستجو برای اینکه ما در بیاریم که کجا متناظر هست، کجا مطابق هست توانایی‌های ما، کیفیت‌های ما با اون کار، اسمش هست مچ کوالیتی. مثال میزنه نویسنده، میگه در طی چند دهه یکی از دانشکده‌های افسری خیلی برجسته ارتش آمریکا یه مشکلی داشت که همش هم جدی‌تر میشد. داستان اینا این بود که یک ورودی سختی داشتن، سخت میگرفتن. دانشجو باید هم نمره‌هاش بالا باشه، هم توانای جسمیش بالا باشه. اینا رو به سختی یه قیف خیلی تنگی وارد دانشکده میکردن. بعد یک دوره خیلی سخت و فشرده آموزش نظامی داشتن. بعد میرفتن توی دوره‌های دانشگاهیشون. بورسیه خیلی خوبی داشتن این دانشجوها. در ازای این بورسیه 5 سال هم تعهد خدمت داشتن. بعد از اون 5 سال میتونستن تصمیم بگیرن که بمونن تو ارتش یا اینکه بیان بیرون. مشکل اینا این بود که میدیدن وقتی که این 5 سال تموم میشه بیشتریا میذارن میرن. انقدر زیاد شده بود که اصلا شده بود یک معضلی. که هیچ که انگار نمیخواد بمونه، تا جایی که مجبورن بمونن میمونن، بعدش میرن. چیکار کنیم چه نکنیم، پرسجو و تحقیق به این نتیجه رسیدن که دانشجوها وقتی وارد این دوره میشن شناخت درستی نه از خودشون دارن نه از خواسته هاشون دارن. بعد کم کم مراحل مختلف رو که دارن میان جلو تازه میفهمن اصلا چی میخوان. بعضیاشون در طول دوره تصمیم میگیرن مسیرشون رو عوض کنن. عده بیشتری سب میکنن اولین فرصتی که اجازه دارن مسیر عوض کنن، یعنی بعد از اینکه دوره تعهد خدمتشون تموم شد مسیرشون رو عوض میکنن. طی چند دهه روال اینها همین بوده در این دانشکده افسری ارتش، در حالی که تو این چند دهه بازار کار خیلی عوض شده. چند دهه پیش انتظار این بود وقتی یک کسی وارد شرکتی میشد، انتظار و توقع و پیش بینی این بود که همونجا شروع کنه کار کردن، همونجا رشد کنه، همونجا ترقی کنه، آدم شرکتی بشه، کورپوریت پرسن بشه. منتها شرایط تو بازار کار عوض شد. استعدادها الان با سرعت زیادی در بازار کار جابجا میشن. منتها تو ارتش سیستم همون سیستم قدیمی مونده بود. بر همین گفتن اینا هم خب پس ما هم باید همین کارو بکنیم. کاری که کردن این شد که سعی کردن آزادی عمل بیشتری بدن به افسرها، به دانشجوی افسری، بگن که خب شما میتونی رشتهتو انتخاب کنی، شما میتونی رسته خدمتتو انتخاب کنی، شما میتونی محل خدمتتو انتخاب کنی. حالا فارغ التحصیلای دانشکده افسری میتونستن با توجه به تجربه‌ای که دارن، با توجه به شناختی که توی این دوره تحصیل به دست آوردن، یک کیفیت تطبیق بالاتری برای خودشون درست کنن، مچ کوالیتی بهتری داشته باشن. مسئله البته فقط مختص ارتش نیست. مسئله تلاش برای رسیدن به کیفیت تطبیق بالاتر یا اون دوره سمپلینگ، اینا فقط مربوط به ارتش نیست. نویسنده یه مثالی میزنه، میگه انگلستان و اسکاتلند اینا روش انتخاب رشته دبیرستانشون با هم خیلی فرق میکرد. تو انگلیس خیلی زود میگفتن دانش آموز باید رشتهشو انتخاب کنه. تو اسکاتلند فرصت بیشتری میدادن. گفتن حالا این بره با حیطه‌های مختلف علم و دانش و تکنولوژی و اینا آشنا بشه، بفهمه هر جا چه خبره، بعدن بیاد تمرکز کنه روی یک نشنهی. خروجی اینها تفاوت خیلی واضحی داره. در انگلیس احتمالش خیلی بیشتره که دانش آموز وقتی درسش تموم میشه تغییر مسیر بده، بره اصلا یک حیطه دیگری مشغول به کار بشه، یا اینکه بعداً بره دوره‌های تکمیلی ببینه، مهارت در رشته دیگری به دست بیاره، یا حتی تحصیل در رشته متفاوتی بکنه. در انگلیس احتمال این کار بالاتره، در حالی که در اسکاتلند چون دوراشو قبلاً زده احتمالش کمتره که اینطوری جابجا بشه. اونقدر دیر جابجا شدن خب یه هزینه‌ای سوار سیستم می‌کنه دیگه. نویسنده میگه انتخاب رشته زود هنگام مثل اینه که بخوای در کودکی یا در نوجوانی همسر آیندت رو انتخاب کنی. عملا داری واسه یک کسی شوهر انتخاب میکنی، زن انتخاب میکنی که اصلا هنوز وجود نداره، هنوز اون شخصیت شکل نگرفته، درست نشده. باید فرصت بدی، اجازه بدی شخصیت شکل بگیره، سمپلینگشو انجام بده، دوراشو بزنه بعد. پس حرف اول این شد که برای بیشتر آدم‌ها روند طبیعی اینه که باید دوره نسبتاً طولانی داشته باشن، کارها و حیطه‌های مختلفی رو امتحان کنن تا بفهمن چی میخوان. این اطلاعات و شناختم عموماً چیزیه که به صورت عملی به دست میاد، یعنی خود آدم باید درگیر تصمیم گیری ها و جابجایی ها و ایناش باشه. یعنی چی این حرف؟ یعنی این که باید با این فرایند نمونه برداری و سمپلینگ با آغوش باز و با ذهن باز مواجه بشیم. باید زندگی کنیم و در طول زندگی فرصت‌هایی رو که اینطوری به وجود میاد برامون، اینها رو بهشون با چشم باز، با آغوش باز نگاه کنیم. ما با زندگی کردنه که میفهمیم که کی هستیم، از قبل نمیدونیم. با امتحان کردن کارهای مختلف، شغلای مختلف، روابط اجتماعی مختلف، بعد فکر کردن بهشون، بعد ارزیابی کردنشون، اینطوریه که ما میتونیم اون روایت شخصی رو که از زندگیمون داریم کم کم اصلاح کنیم و بروزش کنیم. حواسمون باشه که چجور آدمی هستیم. یک محققی رو که نویسنده ازش صحبت میکنه توی کتاب میگه مدل کارها رو، ما مدلی که داریم برای خیلی از کارها، مدل plan and implement، نقشه بکش بعد اجرا کن، plan and implement. میگه که به جای این میتونیم از مدل دیگری استفاده کنیم، test and learn. مدل آزمون و یادگیریه. اینه میگه اول خوب همه فکراتو بکن، نقشه بکش، بعد برو اجرا کن. میگه نه، برو تست کن و خیلی بعدن سریع باش و خیلی منعطف باش در این که چطوری یاد بگیری از اشتباهاتش و از چیزای درستش و غلطش و بعد دوباره تست کنی و هی با این تکرار به اون چیز عالی که میخوای برسی. منتها لازمش اینه که به خودت اجازه اشتباه بدی، هم به خودت هم به دیگران اجازه اشتباه بدی. اونقدری خودت رو جدی نگیری که بخوای بری از خطا باشی. بری از خطا نداریم، گل بیخار خداست. ترسمون باید از اشتباه کردن بریزه، هم در مقام کننده باید ترسمون از اشتباه کردن بریزه، چشممون باز باشه برای ارزیابی کردن و درس گرفتن، هم در مقام مخاطب، در مقام گیرنده سرویس، در مقام مشتری، در مقام شنونده، خواننده، باید اجازه خطا بدیم به تولید کننده. اشتباه رو چماق نکنیم باهاش بریم سر وقت کسی که یه کاری کرده. بپذیریم که کار کرده، خطا هم کرده. دفعه بعد اگر زرنگ باشه، عاقل باشه، حواسش جمع باشه، باید بازم کار کنه، ولی این خطا رو دیگه نکنه. خاطرات و مصاحبه ها و واکنش های آدم ها رو اگر نگاه کنین، بعد از اینکه مثلا یه مسئولیتی میگیرن، فرض کن یه کسی منتقد یک جاییه، بعد چرخ زمانه میچرخه، ایشون میشه مدیر همونجا، میشه مسئول همونجا. نگاه کنین بعد از اینکه مسئول میشه چقدر صحبت کردنش فرق میکنه. یهو میبینی آدمی که تا دیروز داشته سر تا پای این سیستم رو میگفته، حالا میگه نه، شما باید شرایط رو ببینید، ما هم محدودیت هایی داشتیم، فقط کارهای نکردمون رو نبینین، ما انقدرم کار کردیم، اینا رو ببینین، اونا رو هم ببینین. حرفش غلط نیست، ولی خب خیلی از اینا آدمایی هن که وقتی که اون طرف میز بودن همه چیز رو نمیدیدن، تمرکزشون رو گذاشته بودن رو دیدن اشتباه ها و اشکال ها و اونها رو تبدیل کردن به چماقی برای اینکه تو سر کسی که داره کار میکنه بزنن. چیزی که من توی این تغییرها میبینم بد ذاتی نیست، اینه که طرف آمده حالا توی اون زمین درستی که از اول باید میبود داره اون جوری میبینه که همه باید چیزها رو ببینن، کلی میبینه، جامع میبینه. وقتی ما یه مصرف کننده، ما یه مشتری، ما یه شنونده، ما یه خواننده اینطوری برخورد کنیم با تولید کننده اثر، بهش بفهمونیم که شما اگر اشتباه کردی ما دارت نمیزنیم اینجا، ما متوجه میشیم که شما اشتباه کردی، اون وقت اونم یه خورده‌ای با خیال راحت‌تر اشتباهش رو میپذیره. حتی اگه بدونه که اشتباه به معنی این نیست که شما میخوای از صحنه سیاست مثلا حذفش کنی، شما میخوای از صحنه، شما میخوای بگی دیگه کار نکن، دیگه چیز درست نکن، تو هیچی نمیفهمی، وقتی بفهمه که شما هم اینو داری نمیگی، اونم با خیال راحتی کار میکنه و با آغوش بازتری نظر شما رو میپذیره. اینطوریه که انباشت تجربه درست میشه، ولی که خب شما اشتباه میکنی، من شما قبر میدارم، یا من موفق میشم حذفت کنم که شما دیگه چیزی ننویسی، یا انقدر رفتار من با شما تنده که شما خودت تصمیم میگیری دیگه چیزی ننویسی، نتیجتا شما میری خونه چیزی نمینویسی، نفر بعدی که میاد دوباره باید از صفر شروع کنه نوشتن، هیچ تجربه ای از شما به بعدی منتقل نمیشه، هیچ چیزی دست به دست نمیشه. این یک انحراف از کتاب حاشیه‌ای بود، من حرف خودم رو زدم. حرف کتاب این بود که مدل plan and implement مدل خوبیه، ولی خیلی جاها مدل آزمون و یادگیری رو امتحان کنی، مدل test and learn رو امتحان کنی، منتها همونطور که گفتم باید براش آمادگی ذهنی داشته باشیم، هم انجام دهنده، هم کسی که داره ارزیابی میکنه، کسی که مخاطبه، کسی که منتقده. فرهنگ جاری و روایت‌ها و پند و اندرزهایی که معمولاً به ما میرسه اینو نشون نمیده، ولی واقعاً اگر دقیق تر نگاه کنیم میبینیم این مدلیه که بهتر جواب میده. به ما مثلا میگن که آره میکلانج گفته که من مجسمه نمیسازم، فقط سنگای اضافی رو از مجسمه بر میدارم. خیلی هم حرف قشنگیه، خیلی هم زیباست و به درد همه جا نقد کردن هم میخوره. نشون دهنده اینم هست که شما یک تصویر دقیق و روشنی از کار حتما داری و بعد میری سراغ کار و فقط زوایدو حذف میکنی، این هنر از توش میاد بیرون. منتها بعد میری به کار و زندگیش نگاه میکنی، به کارهایی که کرده نگاه میکنی، میبینی که میکلانش کلی کار رو نصفه ول کرده، یعنی بعضی جاها نظرش عوض شده، یعنی تغییر کرده. فقط این نیست که همیشه آره یه تصویر درستی تو ذهنش بوده از اول تا آخر رفته دنبال این. این پس شد یک زاویه برای نگاه کردن به این موضوع آزمون و خطا، آزمون و یادگیری. حالا بریم ببینیم که بقیه زاویه هاش چیه، بقیه نکاتش چیه. ما در یادگیریمون هم، در نحوه تفکرمون هم نیاز داریم به همین فرایند آزمون و خطا. نویسنده میگه یک تحقیقاتی کردن در درباره فرایند یادگیری در مدارس. مثلا یک کلاس ریاضی میگه که مثلا میخوان یه موضوع جدیدی یاد بدن، یه عبارت جبری ساده ای رو میخوان یاد بدن. قرار یاد بگیری که پرتقال هست دونه 100 تومن، 10 تا پرتقال میشه چقدر؟ 10 تا پرتقال میشه 10 ضرب در 100. این که یه چیزی رو ضرب در 100 میکنیم، x ضرب در 100، 100 x، این یک مفهوم جدیدیه که شما میخوای به ذهن دانش آموز منتقلش کنی، درسته؟ این موضوع ساده ای نیست. در دنیای واقعی ما به ازای مشخص و روشنی نداره تو ذهن دانش آموز، نیاز داره به یک نوعی از تفکر انتزاعی. معلم اینجا دوتا کار میتونه بکنه، میتونه سعی کنه به بچه کمک کنه که این مفهومه رو درک کنه، میتونه کمک کنه به بچه که فراینده رو یاد بگیره. یکی مفهومه، یکی فراینده. فراینده کار راحت تریه یاد گرفتنش و یاد دادنش. خیلی از معلم‌ها هم خواسته یا ناخواسته همین روش دوم رو عمل میکنن، به خاطر اینکه در همون لحظه‌ای که دانش آموز فرایند رو یاد بگیره میتونه اجرا کنه، نتیجه‌اش هم بلافاصله مشخص میشه، در حالی که دانش آموز هنوز اون مفاهیم انتزاعی رو درک نکرده. معلمه ولی میبینه که بالاخره دارن مسئله رو درست حل میکنن و خوشحال میشه. خود دانش آموز هم اینو ترجیح میده به خاطر اینکه نتیجه رو داره میگیره دیگه، جلو چشش داره کار میکنه، نتیجه‌شو میبینه. یا یه مثال دیگه میزنه، دانشکده افسری میگه اونجا دانشجوها باید میرفتن کلاس حسابان بردارن، اینا رو تصادفی مینداختن تو کلاس‌های متفاوت، بعد میریدن تو یه کلاس دانش آموزا نمره‌شون بهتره، تو یه کلاس بدتره. خود دانش آموزا دانشجوها هم توی ارزیابی اساتید اونجایی رو که نمره بالاتر میگرفتن تو اون کلاس نمره بالاتری میدادن به معلمشون. منتها بعدن دیدن که این دانشجوهایی که به نظر میرسه که سریعتر یاد میگیرن، نمرهشون بالاتره، خودشون هم خوشحالترن، اینا تو حسابان دو نمرهاشون میاد پایین. تو حسابان یک خیلی سریع نمرهاشون بالاتر از کلاس بغلیه، ولی تو حسابان دو که مثلا ترم بعدشه نمرهاشون پایین تره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک سری مفاهیمی رو اینا باید در حسابان یک یاد بگیرن که اینا یاد گرفتنشون زمان بره، دیر نتیجه میده، و این باعث میشه هم دانش آموز هم معلم احساس کنن کار پیش نره، در حالی که اون یکی کلاسه مفهومه رو دارن یاد نمیگیرن، منتها روش رسیدن به جوابو دارن سریع یاد میگیرن و میتونن نمره خوبه رو بگیرن. منتها وقتی میرن مرحله بعد، وقتی میرن سراغ حسابان دو، چون مفهومه رو درست بلد نیستن دوچار مشکل میشن، کنتر میشه یادگیریشون. اون چیزی که به اینا کمک میکنه کیفیت یادگیریشون بره بالا همون سرگردانیه، همون نفهمیدنه، همون آزمون و خطاست. تلاش کردن برای پیدا کردن راه حل و بعد شکست خوردن و بعد دوباره تلاش کردن، اینه که باعث میشه که با مفهومه انقدر کشتی بگیرن که مفهومه رو خوب یاد بگیرن، هرچند که حل کردن مسئله براشون بیشتر طول میکشه از مثلا کلاس بغلی. این رو میشه تعمیمم داد دیگه. اصلا این که یک کسی، یک دانش آموزی تلاش کنه که بفهمه بدون اینکه مدام از معلمش راهنمایی بگیره، این که سعی کنه اطلاعات رو به دست بیاره، این که سعی کنه ارتباط مفاهیم رو با همدیگه پیدا کنه، برقرار کنه، ممکنه تو کلاس نتیجه خوبی نده واقعا، معمولا هم نمیده، در لحظه به جواب نمیرسه کسی اینطوری، ولی در میان مدت و در بلند مدت نتیجه خیلی بهتری میده. دیدیم خیلی از معلم‌ها روششون اینطوریه که موقع درس دادن، موقع مسئله حل کردن، مدام راهنمایی میکنن بچه‌ها رو، بعدش هم که تمام میشه بلافاصله کلی تمرین میدن که اون موضوع مرور بشه. منتها راه درست به نظر میرسه این نیست. تحقیقات خیلی روشن نشون میده که نه اون راهنمایی‌ها مؤثر هستن در یادگیری بلند مدت، نه تمرین‌های بعدش. اون راهنمایی‌ها رو که می‌کنی، دانش آموز به جای اینکه مفاهیم انتزاعی رو بتونه با هم مرتبط کنه که کار بسیار سختیه، میاد یک فرمولی رو یا یک روندی رو یا یک پروسیجری رو یاد می‌گیره. بعدم وقتی که تکرار می‌کنه، وقتی تمرین می‌کنه، اینه که اون فرموله رو داره سفتش می‌کنه، داره تثبیتش می‌کنه. عمیق نمی‌کنه مفاهیم رو. هدف اصلی ما از آموزش باید عمیق کردن مفاهیم باشه. ولی از اون طرف طبیعی هم هست که این کارو میکنن و کار عجیبی نیست واقعا. معلم این کارو میکنه به خاطر اینکه جواب میخواد. یعنی معلم هم نکنه دانش آموز با سوالهاش هل میده معلم رو این سمتی، چون بیقرار اینه که به جواب برسه. حالا ولی چه باید کرد؟ به جای اینکه این کارو بکنیم چه باید بکنیم؟ نویسنده از مدرسه های ژاپنی مثال میزنه. میگه شما اگه یک کلاس ریاضی ژاپنی رو نگاه کنی، خیلی وقتا اصلا نمیتونی تشخیص بدی موضوع درس چیه، چه مفهومیه که دانش آموزا دارن یاد میگیرن. اول کلاس معلم یک مسئله بزرگی طرح میکنه که معمولا چند قسمت هم داره، مفاهیم مختلفی توش استفاده میشن، گاهی کل کلاس صرف حل یک مسئله میشه و روش هم اینطوریه که بچه‌ها شروع میکنن دست جمعی فکر کردن. هر کس ایده ای داره روی کاغذی مینویسه، میذاره رو تخته. آخر جلسه انگار کل کلاس یک سفر مفهومی رو با همدیگه آمدن، مسیر ایده ها و آزمون خطاها و اینا همه رو تخته هست. عباس میگفت من خودم هم یک معلم هندسه ای داشتم، اینطوری بود کلاسش، مسئله طرح میکرد و کل این کلاس به شکل عجیبی هماهنگ میشدن همه با هم که این مسئله رو با هم دیگه حل کنن. آخر جلسه همه خسته میشدن ولی دو تا سه تا مسئله رو با هم حل کرده بودن. موضوع هم فقط سن و سال نیست، فقط این نیست که اون دانش آموزا بودن اینطوری بود، گفتیم دانشکده افسری هم همینه. حتی این آزمایش رو واسه حیوانات هم کردن، یه تعداد شامپانزه رو آوردن گذاشتن، بعد روی مانیتور گفتن تصاویر رو اگه با ترتیب خاصی مرتب کنن جایزه میگیرن. سه تا گروه بودن شامپانزه ها، گروه اولشون هیچ راهنمایی نمیگرفت، گروه دوم یه تعداد مشخصی میتونست راهنمایی بگیره، گروه سومشون همینطور مدام راهنمایی میشد. بعد یه روزی اومدن اینها رو آزمایش کنن، اومدن آزمایش کنن، دیدن تفاوتشون کاملا روشنه. اون گروهی که مدام داره راهنمایی میشه عملکردش از همه بهتره، نتیجه تستش از همه بهتره. بعدش اون گروهی که کمتر راهنمایی میشه، آخر از همه همون گروهی که اصلا راهنمایی نمیگیره. بعد گذاشتن کنار، چند روز بعد دوباره اومدن تست گرفتن. این دفعه نمودار کلن سر و ته شد. اون گروهی که مدام داشت راهنمایی میگرفت، اینجا عملا هیچی دیگه از ترتیب تصاویر یادش نبود، به خاطر اینکه ذهنش اونقدری کشتی نگرفته بود با مسئله دیگه. اون گروهی که راهنمایی نمیگرفت نشون داده بود که عملکرد خیلی بهتری داره. مثال زیاد میزنه کتاب و حرفش هم اینه که یادگیری کند، یادگیری با فاصله که کار سخت تریه، راه درست تریه برای یاد گرفتن، اثر با دوام تری خواهد گذاشت. با فاصله هم مسئله مهمیه، به جز اینکه آهسته باید باشه، باید فاصله گذاری شده باشه بین یاد گرفتن یک موضوع و تکرار و مرورش، باید فاصله بندازی. مفاهیم اینطوریه که تثبیت میشن، اینطوریه که آدم یک درک عمیقی از مفاهیم پیدا میکنه. وقتی دانش آموز با یک مسئله مواجه بشه که مخلوط ترکیبی از چیزهای مختلفه، مخصوصا با فاصله زمانی از وقتی که اون مفهوم رو یاد گرفته، قدرت استنتاجش قوی تر میشه. دانش آموزی که تمرینا رو فله‌ای حل میکنه، یعنی مسائل مشابه هم رو پشت سر هم حل میکنه، نتیجه خوبی نمیگیره نسبت به کسی که داره یه نکته این مسئله میزنه یه نکته اون مسئله میزنه، چون اون هر بار باید فکر کنه. این همه مطالب زرد که میبینیم درباره میانبرها و حک یادگیری اینو چطوری در 5 دقیقه فلانقدر فلان چیز یاد بگیریم، اینا برعکس اون چیزیه که ما لازم داریم در یک فرایند یادگیری واقعی. یاد گرفتن برعکس، یعنی یاد گرفتن کند انجام میشه و با فاصله انجام میشه. ولی حالا آیا همه یاد گرفتن ها اینطوریه یا اینکه نه یاد گرفتن داریم تا یاد گرفتن؟ بسته به نوع چیزی که داریم یاد میگیریم داره. اینو الان یکم بیشتر دربارش صحبت میکنیم. این چیزی که درباره یاد گرفتن گفتیم این همه جا صدق نمیکنه. مثلا نویسنده باز ماجرای یک کسی رو تعریف میکنه، میگه ایشون میگفتش که اگر هر بچه ای رو میخوای چیزی بهش یاد بدی زود شروع کنی و فشرده بهش آموزش بدی، این میتونه نابغه بشه. خیلی هم موضوع براش مهم بود. اولین بارم که ملاقات کرد با اون کسی که بعدن همسرش شد بهش گفت من یه مسئله‌ای دارم، اونم این که بچه‌هامو می‌خوام با این تفکر بزرگ کنم. اومد و این کارم کرد و بچه‌هاش هم واقعاً قهرمان‌های بزرگی شدن در شطرنج. آقای لازلو پولگار بود اسم این آقا. فرقش چیه؟ چرا در آموزش شطرنج اینطوری میشه در جبر مثلا نمیشه؟ فرقش در همین نوع مطالبه. ما با 2 نوع مسئله، با 2 نوع محیط در کار و زندگیمون سر و کار داریم. محیط هایی که نویسنده بهشون میگه wicked، محیط هایی که بهشون میگه kind. میگه بعضیاشون خوش دستن، kind هستن. بعضی از محیط ها بدقلقنی خورده. توی محیط های خوش دست شما با 1 نوع مسئله روبرو هستی. متغیرها هم معمولا واسط روشنه. تکرار هم نقشش در کسب مهارت مهمه. مثل چی؟ مسئله خوشدست مثل شطرنج. شما به یه استاد شطرنج اگه چیدمان یک بازی رو نشون بدی خیلی سریع و با دقت خیلی زیاد میتونه جای همه مهره ها رو به ذهن بسپره. بعد همین آدم رو اگه بیای تصادفی پچینی مهره ها رو روی صفحه شطرنج، میبینی که دقتش در بازسازی صفحه افت میکنه. از کاسپاروف نقل میکنه، میگه که یک شطرنج باز خبره معمولا خیلی زود میفهمه حرکت درست چیه، چند ثانیه‌ای حرکت درست رو میفهمه، بعدش دیگه بیشتر داره بررسی میکنه ببینه که حالا اگه اون کارو بکنم چی، عواقب این چی. عموما هم برمیگرده همون حرکتی رو که تو چند ثانیه اول انتخاب کرده بود انجام میده. یا یک آتش نشان محلی که مثلا چندین سال رفته ساختمونای مسکونی کوچیک آتش خاموش کرده، این خیلی سریع میدونه در صحنه آتش چطور باید تصمیم بگیره و عموما هم تصمیمای درست رو میگیره. همین آتش نشان شما ببر توی آتش سوزی یک برج بلندی، امکان اشتباه کردنش میره بالا. در آموزش موسیقی هم میشه اینو دید. آموزش موسیقی یکی از اون زمینه‌هایی که خیلی جدی و خیلی شدید تاکید میکنن که اگر میخوای به سطح بالا برسی باید از بچگی شروع کنی و جدی و فشرده هم شروع میکنی. نویسنده میگه قصه انقدر هم سرراست نیست. انواع موسیقی ویژگی‌های یکسانی ندارن. موسیقی کلاسیک رو شما نباید با جاز مقایسه کنی. در موسیقی کلاسیک غربی تمرکز روی چیه؟ تمرکز روی اینه که آدم بتونه بی کم و کاست قطعاتی رو که از پیش نوشته شدن درست و دقیق اجرا کنه. خب این یه جور مسئله است. در موسیقی جاز ولی نه، کلی بداهه پردازی داری، بداهه نوازی داری. این یه جور مسئله دیگه است، این یه جور محیط دیگه است. واسه همین تفاوت محیط هاست که شما میبینی یه کسی که در جاز مثلا نوازنده برجسته‌ایه ممکنه خیلی دیر اصلا کار موسیقی رو شروع کرده باشه به نسبت کسی که در موسیقی کلاسیک مثلا ساز میزنه، یا ممکنه چند بار ساز تخصصیشو عوض کرده باشه. اصلا اتفاق عجیبی نیست، زیاد میفته. یه کسی که یه سازی میزنه جاز کار میکنه چندین بار ممکنه سازشو عوض کرده باشه. یک بخشی از محیط ها و مسائلی که ما در زندگی باهاشون روبرو هستیم از این بدقلقا هستن، از این ویکت ها هستن. توی اینها برای اینکه موقعیت رو بفهمی، برای اینکه مسئله رو حل کنی، تجربه های گذشته کافی نیست. نیاز داری ایده جدید خلق کنی، ادراک جدید بیاری. اینجا اونجاییه که رنج به دردت میخوره. اینجا اونجاییه که گستره تفکر به دادت میرسه. در چند سطح میاد نویسنده نقش این گستره تفکر رو بررسی میکنه. یکیش رو قبلا گفتیم در ماجرای انتخاب مسیر کار و مسیر تحصیل و انتخاب رشته و اینها، ولی نقش رنج، نقش گستره تفکر عمیق‌تر از این هاست. ما وقتی که با یک مسئله جدید روبرو میشیم چیکار میکنیم؟ یکی از استراتژی‌هامون، یکی از ابزارهای خیلی مؤثر و جدی که داریم انتزاع، یکی دیگرش تمثیل، تشبیه. انتزاع یعنی چی؟ یعنی چه کار میکنه؟ با مغز ما چه کار میکنه؟ یه قصه باید بگیم اینجا. در دوره شوروی یکی از برنامه‌هایی که داشتن این بود که کشاورزی رو تجمیع کنن، کشاورزی صنعتی بشه، اشتراکی بشه و صنعتی بشه. کسایی که تو این برنامه باید شرکت میکردن، کشاورزا، روستایی‌ها، اینا سواد نداشتن، 100% بی سواد بودن. یهو این آدما میآمدن مواجه میشدن با یک دنیای بزرگ، دنیای پیچیده از روابطی که اصلا از روستاشون خارج بود. بعد خب مدارس گسترش پیدا کرد و عده‌ای کم کم باسواد شدن و اینها. یک روانشناس جوانی به نام لوریا گفت که این تغییرات شدید و سریع فرصت خیلی خوبی واسه تحقیق کردن. شروع کرد در روستاهای قرقیزستان تحقیق کنه، ببینه توانایی شناختی آدم‌ها قبل از اینکه آدمایی برن باسواد بشن با بعد از اینکه دارن باسواد میشن چه تغییری میکنه، سواد یاد گرفتن چه تغییری، چه تأثیری میگذاره روی توانایی شناختی آدما. آزمایشاش هم خیلی ساده بودن، مثلا از این سوالا که کدوم اینا با اون یکی‌ها فرق میکنه. اره و میخ و چکش و چوبو میذاشتن رو میز، بعد میگفتن که خب حالا بگین کدوم با کدوم فرق میکنه. برای ماها احتمال خیلی زیاد برای هممون بدیهیه که ابزارا رو بذاریم یه طرف، اره و میخ و چکش رو بذاریم یه طرف، چوبو بذاریم یه طرف دیگه. منتها برای این روستایی اصلا بدیهی نبود. میگفتن چوبو واسه چی باید جدا کنیم؟ این ابزارا بدون چوب اصلا به چه دردی میخورن؟ یعنی اینا فقط در مورد چیزایی میتونستن فکر کنن که مستقیم و عملی روزمره باهاشون کار کرده باشن. قدرت انتزاعشون محدود بود به تجربه های روزمره خودشون. یک مربع سفید مربوط نمیشد با یک مربع آبی به خاطر اینکه اینا هر دوتا مربعن، نه، مربع سفید رو مربوط میکردن، همگروه میکردن با یه دایره سفید، میگفتن اینا هر دوتا جنسشون پنبست دیگه، سفیده. اینا رو کیا میگفتن؟ آدمایی که اصلا مدرسه نرفته بودن. تو همون روستا جوانترایی که به مدرسه رفته بودن سوالا رو مثل من و شما جواب میدادن، مربع ها رو میذاشتن کنار هم، ابزارا رو میذاشتن کنار هم توی یه گروه. این انتزاع رو داشته باشیم، یکی از ابزار ماست برای حل مسئله، و مدرسه رفتن و نرفتن، سواد داشتن و نداشتن، اینطوری میتونه توانایی انتزاع ما رو تغییر بده. ابزار دیگری که داریم چیه؟ تشبیه، مقایسه است. وقتی ما با یک مسئله جدیدی، با یک محیط جدیدی روبرو میشیم، یکی از کارآمدترین ابزارهایی که داریم اینه که بیایم بگیم این، آها، این اینجا شبیه فلان چیز در فلان جاست. میگه کوپرنیک برای اینکه نظام سیارات رو بتونه توضیح بده، مفصل یادداشت نوشته بود، ایده هاش رو ثبت کرده بود، ضبط کرده بود. نکته خیلی جالب اینه که تشبیه میکنه همش برای اینکه کارش رو ببره جلو. تو یادداشتایی که واسه خودشه ها، واسه اینکه داره ثبت میکنه که چه مسیر پرپیچ و خمی رو طی کرده، برای اینکه مثلا ذهنش رو ببره سمت این موضوع که چرا سیاره هایی که دورترن آرومتر حرکت میکنن، میگه شاید اینطوری که یه چیزی مثل بو یا حرارت از خورشید باید برسه به سیاره ها و اینه که سیاره ها رو حرکت میده. حالا هر چی دورتر باشن بوه ضعیفتره دیگه یا حرارت کمتره، واسه همین اینا آرومتر میچرخن. چیه اینی که به اونا میرسه؟ شاید جنس شبیه نور باشه. همش داره تشبیه میکنه. این تشبیه ها رو کی میتونه انجام بده؟ این انتزاع ها رو کی میتونه درست انجام بده؟ کسی که بتونه بین چیزهای ظاهراً نامرتبط ارتباطی ببینه. کی میتونه این رو ببینه؟ کی میتونه یک کیسه بزرگی داشته باشه که از توش چیز در بیاره برای تشبیه کردن؟ کسی که رنج و گستره بزرگی رو کار کرده باشه و شناخته باشه. در سطح عمیق، در سطح شناختی، تعریف رنج و فایده رنج و گستره بزرگ داشتن همینه. به شما چیزهای زیادتری میده، ابزار بیشتری میده برای فهمیدن دنیا و برای حل کردن مسئله ها، به خاطر اینکه ما از انتزاع استفاده میکنیم، از تشبیه استفاده میکنیم و برای اینکه اینا رو بتونیم کارآمد ازشون استفاده کنیم احتیاج داریم ابزار زیاد داشته باشیم، موضوع زیاد تو ذهنمون داشته باشیم، چیزای زیادی رو دیده باشیم که بتونیم در موقع لزوم اونها رو فراخوان کنیم. اینه که رنج بجز حالا برای کار، بجز برای انتخاب رشته تحصیلی، برای توانایی شناختیمون، برای حل مسئلهمون، برای این چیزامون هم خیلی مفید و مهمه. مثلا در تحصیلات دانشگاهی توجه نکردن به این گستره تفکر، رنج، نتایج بدی ممکنه به بار بیاره، گاهی ممکنه نتایج خطرناکی بده. یه آمار عجیبی میده نویسنده، میگه که یک درمان پیشگیرانه ای برای حمله قلبی هست که خیلی رایجم هست، که میگن یک کسی با درد قفسه سینه وقتی میاد بیمارستان دکتر سریع وسیله میذاره توی قلبش رگاشو باز کنه. انقدر این درمان رایجه، انقدر شایع شده که مثل یه واکنش ناخودآگاه دکترها این رو اجرا میکنن. منتها اولا که این راه حل همه مشکلات نیست، بعدش هم این که یک عده‌ای هستن که توی همین عمل دچار مشکلات بعدی میشن و بعضی حتی تو همین عمل از دنیا میرن. یه تحقیقی کردن در سال 2015، دیدن که وقتی کنفرانس بیماری‌های قلبی هست، پزشکا میرن مشغول کنفرانس میشن، بیماران قلبی احتمال مرگشون میاد پایین. یعنی دکترها وقتی سر کار نیستن احتمال از دنیا رفتن بیمار قلبی میاد پایین. یک چیزی که نویسنده از این استخراج میکنه و توضیح میده، میگه که بعضی از دکترها تواناییشون رو در دیدن یک گستره ای از مشکلات از دست دادن و موضوع رو فقط از یک زاویه میبینن، واسه همینه که این مشکل به وجود میاد. اون وقت واسه حل کردن این مشکل عده‌ای هستند، گروه‌هایی هستند در دانشگاه‌ها که می‌خوان یه سری آموزش عمومی، یه سری آموزش کلی رو اضافه کنن یا جایگزین درس‌های صرفاً تخصصی کنن. منطقشون اینه که اطلاعات تخصصی زود ممکنه فراموش بشن، ولی دانشجو اگر فکر کردن رو یاد بگیره میدونه که کجا باید بره دنبال اطلاعات بگرده هر وقت لازم داره، چطور باید استفاده کنه. مثلا یه کلاس گذاشتن توی دانشگاه واشنگتن به نام calling bullshit، جفنگیابی. شما یک توانایی، یک مهارتی کسب کنید تو این کلاس که کسی چرت و پرت گفت بفهمی داری چرت میگه. توی همچین کلاسی چی باید درس بدن؟ مغالطه ها رو باید درس بدن، اصول کلی و عمومی تشخیص خطا رو، ارزیابی انتقادی رو، اینجور چیزها رو. اینها مهارت هایی است که شما فارغ از اینکه تخصصی که داری کار میکنی چیه، این به دردت خواهد خورد. توی اپیزود چگونه کتاب بخوانیم هم در حاشیه‌اش یه اشاره‌ای به اینها کردیم. یا مثلا یه جای دیگری میگه کلاس تفکر محاسباتی گذاشتن. اینجا قراره به آدم‌ها یاد بدن که وقتی ما یک مسئله پیچیده‌ای روبرو میشن چطوری بشکننش، چطوری خوردش کنن که بتونن مسائل کوچکتر رو حل کنن، یا چطوری تشبیه مناسب، مثال مناسب پیدا کنن برای مسئله‌ای که باهاش درگیر هستن. یکی از دانشمندانی که این ایده رو دنبال میکنه در این آموزش، مثال میزنه خودش از استاد شیمیش. میگه که هر بار این توی امتحاناش یه سوال عجیب غریب میداد، یه سوال غیر عادی میداد، سوالای از جنس سوالهای فرمی پرابلمز. مثلا توی امتحان شیمی یه سوال میداد، میگفت تو نیویورک چند نفر هستن که تخصص پیانو کوک کردن رو دارن. اینها سوالایی که نظائرش رو ممکنه جاهای دیگه هم زیاد دیده باشیم، سوالایی که قدرت ذهن رو باهاش تقویت میکنن، تمرینهایی برای ذهن که باهاش بشه بعدن ایده گسترش داد. یکم به این سوال فکر کنیم دیگه، آقا چند نفر ممکنه باشن توی نیویورک که اینا تخصصشون کوک کردن پیانو باشه؟ نمیشه به احتمال زیاد جواب دقیق در آورد دیگه، تقریبا غیر ممکنه. منتها حالا مسئله رو به چشم مسئله آمار نگاه نکنیم، فکر کنیم مجبوری یه تخمینی در بیاری، تخمینه دیگه. چطوری باید این کاری کرد؟ خب شما باید فکر کنی که جمعیت نیویورک انقدره، انقدر خانواده تو نیویورک زندگی میکنن، هر خانواده متوسط انقدر، چند درصد خونه ها انقدی اصلا بزرگن که پیانو داشته باشن، چند درصد خونه ها ممکنه پیانو داشته باشن، بعد هر پیانو چند بار در سال باید کوک بشه، هر کوک کننده ای مثلا چند تا در روز کوک میکنه. اینطوری میرسی به یه جوابی، جوابی که جواب علمی نیست، جواب دقیقی نیست، ولی احتمالاً کارتو راه میندازه. یا مثلا یکی بپرسه در همین لحظه‌ای که داریم ما صحبت میکنیم با هم، در این دقیقه چند تا سیفون تو این شهر کشیده شده. این باز یه سوالیه که میشه باهاش کشتی گرفت و میشه یک تخمینی زد. این نرمش، جواب خود سواله که مهم نیست، که این نرمش ذهنی چیزیه که بعداً کار آدم رو میتونه راه بندازه. ربط اینا به حرف نویسنده چیه؟ ربطش اینه که شما وقتی میتونی این توانایی ذهنیت رو ببری بالا، وقتی میتونی اینجاها اتفاقا سریع شروع کنی از این تخمینا زدن که دامنت یه خورده گسترده باشه، یه مقدار رنجت رو وسیع کرده باشی آمدانه، که بتونی تو اینجور موقعیت ها تخمین هایی از این ور اون ور فراخوان کنی، اطلاعاتی، مثال هایی، شبیه هایی از این ور اون ور صدا کنی، مسئله ای رو که غیر قابل حل به نظر میرسه واسه خودت اول محسوس کنی و بعدش هم کم کم قابل حلش کنی. حرف نویسنده به نظر میاد اینه که زود تخصصی شدن و زیاد تخصصی شدن اینا مشکلات جدی درست میکنن. یک محققی رو هم قصهشو میگه، میگه این اومد همین موضوع رو در گروه‌های تحقیقاتی بررسی میکرد، ببینه که تنوع تحصیلات، تنوع تجربیات توی یک تیمی که دارن کار تحقیقاتی میکنن چه اثری میگذاره. گروه‌های مختلفی رو رفت زیر نظر گرفت. توی بعضی از این گروه‌ها آدم‌ها با پیش زمینه‌های متفاوت داشتن با هم کار می‌کردن. مثلا یک مسئله ژنتیکی رو داشتن روش تحقیق می‌کردن. یه تیم از این تیمایی که داشت کار می‌کرد همه متخصص ژنتیک بودن توش. توی یه تیم دیگه نه، متخصص شیمی یا مثلا پزشک اینها هم بودن. وقتی که رفت جلسات اینها رو، روند کار اینها رو، ایده پردازی های اینها رو از نزدیک نگاه کرد، نتایج جالبی گرفت. دید که در تیم هایی که تنوع سابقه، تنوع تجربه هست، احتمال این که یه نفر یه ایده پیشروی بده یا یکی یه مسئله ای رو با راه حل غیر متعارفی حل کنه میره بالا. میگه من قرارداد کاریم، کاری که داشتم میکردم اینطوری بود که نمیتونستم دخالت کنم، فقط باید مشاهده میکردم. منتها اعصابم خرد میشد، میدیدم دو تا تیم همزمان رسیدن به یه مشکلی. اون تیمی که تنوع داره یه راه حل بدیعی پیدا میکنه، اون تیمی که همشون متخصصن مدت ها توی یک بنبست دور خودشون میگردن. منم اون گوشه نشستم، راه حل مشکلشون رو از اتاق بغلی میدونم مثلا، ولی نمیتونم چیزی بهشون بگم. نمونه های خیلی جالبی میگه کتاب از اینکه گستره تفکر یا گستره تفکر داشتن، رنج داشتن کمک کرده به حل مسئله. مسئله های بزرگ. میگه سال 1989 یک سانحه دریایی اتفاق افتاد، کلی نفت نشت کرد در سواحل آلاسکا، یک لکه نفتی خیلی بزرگی، و چطوری جمعش کنیم؟ و 20 سال میگه که هر کار کردن نتونستن. بالاخره شرایط سختی هم داشت، شرایط محلی سخت، آب و هوا خیلی غلیظ شده بود، خیلی ویسکوز شده بود. اسمشو گذاشته بودن میگه کرم شکلاتی و نمیتونستن اینو نمیتونستن مسئلهشو حل کنن. تا اینکه گفتن که بیاین مسئله رو به صورت عمومی مطرحش کنیم. ما هرچی متخصص داشتیم به کار گرفتیم و اینا، عقلمون به جایی نرسیده. یه سایت درست کردن، گفتن آقا این اطلاعاتش این هر کی یک راهی بیاره برای اینکه ما این کرم شکلاتی رو چطوری جمعش کنیم، ما $20,000 بهش جایزه میدیم. ملت هم شروع کردن به فکر کردن و ایده دادن و پیشنهاد دادن و بالاخره جواب پیدا شد. جواب رو هم یک شیمیدانی داده بود، منتها بر اساس تخصصش در شیمی به این جواب نرسیده بود. یه تجربه‌ای میگفت من داشتم در جوانی با برادرم تو کارگاه ساختمانی، اونجا دیدیم که بتون که میریزن تو هوای گرم، بتون خیلی زود ویسکوز میشه، راحت حرکت نمیکنه، میگیره یه خورده خودشو. بعد می اومدن یک ویبراتوری میذاشتن توی بتون که بتون بلرزه، وقتی میلرزید دوباره روان میشد و میتونستن جابجا کنن. دیدین احتمالاً توی کارگاه های بتون ریزی دیگه همچین چیزی خیلی معموله. میگه من اینو اونجا تو کارگاه ساختمانی دیده بودم و احساس کردم اینجا میشه همین کارو کرد. یه پروپوزال دو صفحه‌ای داد و طرحش هم برنده شد و راه حل مسئله پیدا شد. بعد این روش برای پیدا کردن راه حل انقدر جالب و مفید بود، آمدن یک شرکتی تأسیس کردن، یه سایتی درست کردن که مسائل اینطوری رو بذاره به مسابقه. مثلا یه مسئله بود، ناسا 30 سال روش کار میکرد، راه حلی پیدا نشده بود، گذاشتن اینجا ببینن کی میتونه حل کنه، و واقعا هم حل میکردن. یا یک مسئله ژنتیکی رو میگفتن ما که همه زورمون رو زدیم نشد، و خیلی وقتا واقعا راه حل رو کسانی پیدا میکردن که متخصص در اون حوزه نبودن. میگه یک مسئله مهندسی ژنتیک بود، میخواستن پروتئین رو از یک محلولی جدا کنن، یه وکیلی راه حلش رو پیشنهاد داد. اون توانایی که اینجا داره به کار آدم ها و تیم ها میاد چیه؟ توانایی این که چیزهایی رو که در نظر اول به هم مربوط نیستن بینشون یک ارتباطی ببینه. به مقالات علمی اگر که نگاه کنیم، به ردبندی ارجاعات مقالات علمی اگر نگاه کنیم، خیلی واضحه این قضیه. هر مقاله‌ای وقتی که در میاد بالاخره بهش توجه میشه، منتها در طول زمان یا مقاله محو میشه یا اینکه هی مدام بهش ارجاع بیشتر و بیشتر داده میشه. ارجاع بیشتر نشون میده که خب این حرف حرفی بوده که به درد خورده، باعث اعتبار مقاله و نویسنده میشه. آماری که نگاه کنی میبینی اگر یه مقاله‌ای دو تا حوزه جدا از هم رو به کار گرفته باشه، اول که منتشر میشه خیلی توجهی نمیگیره، منتها به مرور ظرف چند سال ارجاعات بهش زیاد میشن. هرچی هم که حیطه هایی که به هم مربوط کرده از هم دورتر باشن، این رشد بیشتره. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه مقاله رو شما نگاه کنی ببینی اینا منابعش، مراجعش، کلیدواژه‌هاش، اینا در مقالات کمی هستن که به صورت مشترک استفاده شدن. مثلا یه مقاله یه سری از کلیدواژه‌هاش از مکانیک خودرو آمده باشه، یه سریش از خواب آمده باشه، بیولوژی خواب آمده باشه. تو یکی از اپیزودهای بعدی دقیقاً به همین مثال میرسی. یه همچی مقاله‌ای که در دو تا زمینه کاملا دور از همه، بالاخره یه سری منابع داره، یک سری کلیدواژه داره در مکانیک خودرو، یه پاشم از این طرف توی بیولوژی خوابه. اون موقعی که منتشر میشه خیلی بهش توجه نمیشه. آماری که نگاه کنی اینجور مقاله ها اون موقعی که منتشر میشن بهشون خیلی توجه نمیشه، ولی بعد هرچی میگذره توجه و ارجاع بهش زیاد میشه. در واقع حرف نویسنده اینه که خیلی وقت‌ها اون چیزی که باعث میشه ما نتونیم راه حل رو ببینیم، مسئله رو حل کنیم، همون چیزی که یک عمری رو صرف کردیم که متخصصش بشیم. یعنی مانع ما برای حل مسئله تخصصمون میشه. حجابی که جلوی راه حل رو میگیره، نمیذاره ما ببینیمش، همون چیزی که یک عمری وقت صرف کردیم که یادش بگیریم، متخصصش بشیم، که باهاش بتونیم امثال همین مسئله رو حل کنیم. برای همین میگه که تخصصی شدن، زود متخصص شدن و زیاد متخصص شدن در همه زمینه‌ها و برای همه آدم‌ها کار خوبی نیست، هم ضررهایی داره، هم این که اون و از اون طرف دامنه گسترده‌ای داشتن، رنج داشتن، فواید زیادی داره، هم برای آدمی که میخواد مسئله رو حل کنه، تیمی که میخواد مسئله رو حل کنه، هم برای کل جامعه. اینه جان کلام نویسنده. چیزی که شنیدین اپیزود 46 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من، علی بندری، به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم. موسیقی این اپیزود هم کار پیمان عربزاده است. این اپیزود خلاصه کتاب رنج بود، گستره. اگر علاقمند شدین کتاب رو بخونید، لینک خریدش در از کجا بخریم در bplaspodcast.com هست، هم برای خرید آنلاین هم برای خرید تلفنی. از سایت خود نشر نوین هم که منتشرش کرده به عنوان گستره، میتونید با کد تخفیف BPLUS بخریدش با 20% تخفیف. نسخه الکترونیک این کتاب رو همین الان میتونید از فیدیبو هم بگیرید. فیدیبو اپلیکیشنیه که توش میتونید هم این کتاب رو هم کلی دیگه از کتابهای بی پلاسی و غیر بی پلاسی رو بخونین یا بشنوین. کتاب رنج گستره هم اونجا هست. این کتاب و کتاب اصلگرایی اسنشیالیسم که در اپیزود 38 خلاصش رو گفتیم به یک سوال دارن دو جور جواب مختلف میدن. به تجربه های مختلفی نگاه میکنن این نویسنده ها، از زاویه های مختلفی نگاه میکنن به قصه و به نظر ما که رو این کتاب کار کردیم هر دو کتاب چیزای زیادی دارن واسه یاد گرفتن، یعنی واسه ما اینطوری بوده، واقعا مکمل کتاب اصلگرایی به یک معنا. به قول عباس میگفت که تو کتاب اصلگرایی ما گفتیم که وقتی هدفت رو پیدا کردی باید بچسبی به اون و بقیه فرعن و این اصله و اینطوری باید حواشی رو بگذاریم کنار و اینطوری انتخاب کنیم چطوری نهای سختو بگیم و بچسبیم به اون چیزی که برامون خیلی خیلی اشتیاق برانگیزتر و در راه رسیدن به هدفمون مؤثرتره. سوالی که برای خیلی‌ها پیش میومد این بود که خود چطوری پیدا کنم که من رو چی باید تمرکز کنم، من اصلمو چطوری پیدا کنم؟ این کتاب شاید برای پیدا کردن اصل کمکمون کنه. این کتاب در واقع مرحله قبلشه، چطوری اون گستره رو باید بچرخی تا برسی به اینکه چیکار می‌خوام بکنم، تا اینکه اصل تلاشم رو باید روی چی بگذارم. اینم به نظرم نگاه جالبی بود. کلن هم میدونیم دیگه این چیزا علم نیست، کتاب های اینطوری علم نیست. ما تجربه های مختلفی جلوی رومونه، تجربه های آدم های مختلف جلوی رومونه. بعضی از این تجربه ها رو یه عده میان دستبندی میکنن، گروه بندی میکنن، بر اساسش یه نظریه میدن، یه تئوری میدن. ما اینا رو نگاه میکنیم، وقتی یه همچین کتابی رو میخونیم انگار داریم تجربه 1000 تا 500 تا 2000 تا یک گروهی آدم رو که یک نفر نشسته تحلیل کرده داریم اونا رو میشنویم. از این وسط، از وسط این تجربه ها و قصه ها و زندگی هایی که اینها کردن، ما هم ممکنه یه لقمه حکمتی واسه خودمون برداریم، یه نکته یاد بگیریم که توی زندگیمون، تو کارمون به درد خودمون بخوره. برخوردمون با این کتابا مثل برخوردمون با کتاب تاریخی که داره میگه اینطور شد و اونطور شد نیست، بس برخوردمون با کتاب علمی که میگه که جهان اینطور کار میکنه، مغز اینطور کار میکنه نیست. شکل دیگری این کتابا رو داریم میخونیم دیگه، حواسمون به این هست، ولی در نگاه کلی داره چیکار میکنه؟ داره کمکمون میکنه که کنجکاو بمونیم، داره بهمون کنجکاوی جدید میده. کارکردش اینه. بی پلاس رو اگر دوست دارین و دوست دارین کنجکاو بمونین و بهتون کنجکاوی جدید بده و دنیای آدمهای دیگری رو هم بزرگ کنه، بهشون این کمک رو بکنه، میتونید به ما کمک کنید و پشتیبان مالی پادکست بشید. سایت رو ببینید، اونجا کسانی که خارج از ایران هستن هم میتونن با پیپل، هم میتونن با کردیت کارت با یک دلار برای هر اپیزود پشتیبان مالی پادکست بی پلاس بشن. پشتیبانی هم کاملا اختیاریه، پادکست مجانیه، ولی این پشتیبانی اختیاری که هیچ اجبار شرعی و قانونی و اخلاقی و وجدانی و عرفی پشتش نیست بسیار برای ما معنی داره. بر همین خیلی متشکر و ممنونیم از کسانی که این کار رو میکنن، چه از داخل ایران چه از خارج از ایران. ممنون از همه شنونده های بی پلاس، ممنون از همه پشتیبان های بی پلاس و ممنون از نشر نوین و فیدیبو که در این اپیزود کنار ما بودن. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی.